أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روز گذشته عرض کردیم نظر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بر این است که در احکام شرعیه‌ای که دلیل و مدرکش ادراک عقلی باشد هم استصحاب جاری میشه، یعنی استصحاب در همه احکام شرعیه جاری میشه. اشکال اول که نسبت به همه احکام شرعیه بود که استصحاب جاری نیست جواب گفتند. مطلب دوم خصوص احکام شرعیه است که مستند و مدرکش ادراک عقلی است. مبسوطاً ما روز گذشته بحث کردیم، نتیجه این می شود که اگر در مواردی عقل ادراک می کند قبح را، مثلا در کذب زار، در کذب مضر، شرع هم لا محاله تبعیت می کنه، قاعده ملازمه هست. و این همین چیزی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه ازش تعبیر می کنند که این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقام اثبات است. یعنی بعد از آنی که ادراک عقل تمام شد، نسبت به اون امر واقع، نسبت به مصالح و مفاسد واقعیه، عقل هم تبعیت می کند، شرع هم تبعیت می کنه. اگر عقل ادراک کرد قبح کذب مضر را، عقل هم در اینجا حکم می کند به حرمت کذب مضر. نکته ای که مرحوم آخوند داره در اینجاست. اما اگر عقل از این حکم خودش برگشت، عقل ادراک کرده است قبح کذب مضر را، و شکی هم نیست مادامی که کذب عنوان مضر را داره، حکم عقل به قبح سر جای خودش هست، چون موضوع حکم عقل باید محرز باشه، منات محرز را عقل باید ببینه. حالا اگر عقل در ادامه کار بعد از آنی که ادراک کرد حاصل کذب مضر و حکم به قبح داد، بعدن تردیدی برای عقل و ادراک عقلی پیش آمد در بقای عنوان اضرار که آیا این مضر بودن به همون صورت مونده باقی یا باقی نمونده، عقل حکمش رو پس میگیره، یعنی دست از ادراک قبح بر میداره. درست شد؟ بنابراین در احکام عقلیه و ادراکات عقلیه هر کجا شک برای عقل پیش بیاد در این که اون عنوان و حیثیتی که موجب حکم من به قبح شد، مثل ضرر در اینجا، آیا باقی مونده یا باقی نمونده، این کذب هنوز هم مضر هست یا مضر نیست، شک میکنه در صدق عنوان ضرر. اینجا عقل اند شک دیگه حکم به قبح نداره، یعنی موضوع حکم عقل باید منجز باشه، منات حکمش باید محرز باشه، به مجرد اینکه این احراز از بین رفت، یعنی تبدیل به شک شد، عقل حکمی که کرده، درکی که کرده نفی میکنه. یعنی در اینجا قبح کذب مشکوک و ضرر لیس به قبیحن. درست شد؟ ولذا استصحاب در احکام عقلیه معنا نداره. حکم عقلی احرازی من داشتم، حالا شک کردم در این احراز، عقل نمیاد استصحاب بکنه. عقل در اینجا مادام که منات حکمش که اینجا ضرره، چون ضرر ظلم از نظر عقل، احراز میشه، مسلم هست، حکم به قبح داره. به مجرد اینکه خللی وارد شد در عنوان ضرر که آیا الان هم هست یا نیست، عقل دیگه موضوع محرز نداره، منات محرز نداره، ولذا حکم به قبح نخواهد داشت. استصحاب در حکم عقل معنا نداره. اما حکم شرعی که ملازمه با این هست، خب شرع هم آمده حکم کرده به این که قبح مضر حرامون. وقتی که منات محرز بوده از نظر عقل و عقل حکم به قبح داشته، ملازمه برقرار شده بین حکم عقل و حکم شرع. حالا که در اینجا شک در عنوان مضر برای عقل پیدا شده، آیا شرع هم در همین ملازمه‌ای که با حکم عقل داره، شرع هم میاد از حکمش به حرمت بر میگرده؟ اینجا نقطه ایست که مرحوم آخوند حرف داره، یعنی در جایی که عقل نفی میکنه حکم خودش را به حساب اینکه احرازش باقی نمونده، شرع اینجا تبعیت از حکم عقل حتما نداره، لزوما نداره، چون از نظر شرع اینجا این چیزی که باعث شده عقل اون احرازش رو نسبت به عنوان مضر پس بگیره چی بوده؟ یه قیدی بوده، یک خصوصیتی بوده در اینجا. این قید و خصوصیت پیدا شده، این قید رو عقل آمده مقوم موضوع دیده، چون مقوم موضوع دیده ولذا این حیثیت وقتی منتفی شد دیگه در اینجا این مقوم موضوع برای عقل محقق نیست. وقتی محقق نشد عقل میتونه ادراکش رو پس بگیره، اما نسبت به شارع، خب مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند شارع یحتمل که این چیزی را که عقل مقوم میگیرد برای موضوع خودش، از نظر شرع از مقومات موضوع نباشه، از حالات موضوع باشه. ممکنه، ممکن است اون چیزی که دخیل در موضوع بوده از نظر عقل و منتفی شده غیر و دخیل از نظر شرع باشه. ممکن هست در اینجا، حالا نه در این مثال، در موارد دیگر، ممکن است در اینجا شارع ولو این منات از بین رفته منات دیگری را برای بقاء حکمش میبینه که عقل نمیتوانه ببینه، و ما هم گفتیم عقل ادراکش به مقام واقع حدی داره، احاطه نداره عقل به همه جهات واقعیه. بنابراین شارع روی همین قصه که مرحوم آخوند روش تأکید میکنه، روی همین جهت که نفی حکم عقل به قبح به لحاظ این که موضوع رو احراز میکنه، به لحاظ این که حدث حادثون که عقل اون حادث رو و اون حدث را دخیل در موضوع میدانه و اما شارع این رو دخیل در موضوع نمیدانه، اینجا اندشک وقتی قبح کذب مضر پیدا شد و شارع قبلا حکم به حرمت کرده، الان در حال حاضر بعد از حدوث این حدث از نظر شرع در این حکم شرعی شک درست میشه. درست شد؟ وقتی شک درست شد اینجا ما استصحاب میکنیم، یعنی حکم شرع رو میکشانیم تا زمان شک، تا زمان ثانی. این حرفیست که مرحوم آخوند میزنه. بنابراین ما نه این که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو بالمره این رو لغوش میکنیم و از بین میبریم و میگیم قبول نداریم، نه خیر، ملازمه هست، اما ملازمه در مقام اثباته. در مقام اثبات هم که میگیم اونجا هر کجا عقل حکم محرز داره، یعنی ادراک در منات محرز داره و قبح میگه یا حسن میگه، شارع هم باش هماهنگه، ملازمه با او شارع حکم حرمت یا وجوب میکنه. اما در مواردی که عقل تردید میکنه در منات خودش و بر میگرده، حرف آخوند اینه تردید در ادراک عقلی برای عقل همیشه ملازم با تردید در ادراک شرع نیست، همیشه ملازم با تردید در منات شرعی نیست. این نقطه فرمایش مرحوم آخونده، یعنی نقطه اصلی مطلب در عرایضی که روز گذشته داشتیم و امروز اینجاست که تردید عقل در اون حیثیت و در اون منات خودش که لازم هست محرز باشه که ادراک قبح بکنه، باید ببینه در اینجا عقل که واقعا مضر هست و چون مضره ظلمون حکم به قبح میکنه. اگر شک کرد، تردید کرد، بعدن در وجود این ضابطه، در وجود این منات، در تمامیت این منات که عنوان مضر باشه، عقل از حکمش دست میکشه. اما شرع در اینجا لزوماً اینجور نیست که تبعیت بکنه. بله، گاهی ممکنه شرع هم همون تردیدی که عقل داره اینجا داشته باشه، یعنی اگر واقعا شرع در نگاهش نسبت به واقع و نفس الامر این حدثی که واقع شده، این حدث را مقوم موضوع بدانه، یعنی بدانه موضوع بعد از عروض این حدث دیگه باقی نیست، شرع هم باز ملازمه رو ادامه میده. اما اگر شرع در اینجا بیاد و اون چیزی را که عقل مقوم موضوع میدانه، دخیل در موضوع میدانه، دخیل در موضوع نمیدانه، شرع مقوم موضوع نمیدانه، یا اینکه در بعضی از موارد، البته در این مثال نیست، در بعضی از موارد که خدا آخوند حالا در کلامش در متن کفایه احتمال میده، عقل در اینجا احاطه نداره همه مناطات رو ببینه، این مناط رو دیده حکم به قبح کرده، شرع میبیند درست این مناط محرز نیست و از بین رفته، اما مناط جایگزین وجود داره در متن واقع و نفس الام که عقل ادراکش نمی کنه، اما شرع میبیندش و اون مناط جایگزین برای ابقاء حکم کفایت میکنه. درست شد؟ بنابراین این معنا باعث میشه حتی اگر مستند حکم شرع ادراک عقلی باشه، و ما میدانیم ادراکات عقلی همیشه در جایی است که موضوع محرز داشته باشه، در عین حال حکم شرعی منبعث از ادراک عقلی قابلیت جریان استصحاب رو داره. چرا؟ برای اینکه شک درش جایگاه داره، شک از این ناحیه است که آیا اون چه که پیش آمده که باعث تغییر ادراک عقلی شده الان دیگه قبح نمیگه، آیا من المقومات او من الحالات، این شک رو موجب میشه. وقتی شک رو موجب شد، ارکان استصحاب تمام میشه. ما یقین سابق داریم حکم به حرمت کذب مضر، الان شک لاحق داریم، استصحاب رو جاری میکنیم. این نقطه نظر مرحوم آخوند هست در اینجا. بنابراین از نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا استصحاب در احکام شرعیه گیر نداره، نه در کل احکام شرعیه، یعنی اشکال مرحوم محقق استرآبادی رو جواب میدم که اشکال ایشون خاطرتون هست که ما موضوع همیشه باید محقق باشه، حکم شرع میاد روی موضوع، هر جا موضوع محقق حکمم هست، اگر شک کردیم در موضوع که دیگه موضوع محقق نداریم، استصحاب جا نداره، شک اینجا فایده نداره. مرحوم آخوند اونجا فرمودن ما بقای موضوع رو با دید عرفی میبینیم، یعنی اگر در جایی دیدیم که در اینجا این موضوع، باز اونجا بحث مقوم و حالات پیش میاد، حالت و مقوم، ما در اونجا چیزی هست که ممکنه با دقت عقلی از مقومات باشه، اما با دید عرفی از حالات، در از حالات استصحاب جاری می‌کنیم. اینجا هم در این اشکال دوم که عرض کردم مستشکل شیخه و ما اشکال شیخ رو از متن رسائل قبلا خوندیم، مرحوم شیخ این اشکال رو کردن نسبت به احکام شرعیه‌ای که منبعث از احکام عقلیه هست، و بعد در همون انقلتی که مرحوم آخوند فرمود به تبع شیخ در رسائل که پس تکلیف ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع چی میشه، این بیان رو مرحوم آخوند دارن که اون گل فرمایش ایشون در متن کفایه این است که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع انما یکون فی مقام الاثبات و الاستکشاف دون مقام ثبوت. این بیانی که ما برای فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه کردیم. مرحوم آخوند این بیانی که چند روز طول کشیده مجموعه مطالبی است که عنوان فرمودن بعدش بلا فاصله وارد میشن ادله حجیت استصحاب رو مطرح میکنن. یعنی این مطالبی که عرض کردیم به عنوان مقدمه بحث استصحاب ایشون مطرح کردن که ما در ضمن سه امر اینها رو بیان کردیم. اون چه که ما گفتیم بیان فرمایش مرحوم آخوند بود، یعنی تا حالا کفایه رو میخواستیم بفهمیم که آخوند چی میگه. بله، پیش زمینه کلام شیخ رو هم ورود کردیم، حالا تحقیق مطلب در همین مقدمات. اما امر اول مرحوم آخوند رضوان الله علیه امر اول رو اختصاص دادن به تعریف استصحاب. آخوند خیلی مختصر اینجا بحث میکنه. اولا میفرماید همه تعاریفی که هست، همه اینها اشاره دارن به یک معنای فارد، یک مفهوم واحد، و ایشون هم خودشون تعریفی کردن: الحکم به بقا از ناحیه شارع در جایی که یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق داشته باشیم. بعدم ایشون فرمود در اینا تعریفات شرح اسمه و لیس بالحد ولا بالرسمی که معمول ایشون هست، و از این مطلب گذشتند. در اینجا همونجور که در ضمن بحث عرض کردیم، مرحوم آخوند رضوان الله علیه بیشتر در کفایه نظر دارند به رد تعریف شیخ و نفی تعریف شیخ. اولا ما یه ورودی بکنیم، این تعاریفی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه می‌فرمایند همش یکیه، همه مشیر هست به مفهوم واحد، این درسته یا درست نیست؟ فی الجمله اگر بخوام یک نگاهی به تعریفاتی که در کلمات اصحاب هست بکنیم، مثلا تعریفی که شیخون البهائی در زبده ایشون فرمودن: انهو استصحاب اثبات الحکم فی زمان ثانی تأویلن علا ثبوتهی فی زمان الاول. این تعریف شیخ بهاییه: اثبات الحکم فی زمان ثانی تأویلن علا ثبوتهی فی زمان الاول. مرحوم محقق خونساری رضوان الله علیه در مشارق و شموس این تعریف شیخ بهایی استناد میده به قوم، یعنی قوم هم اصحاب هم همین تعریف رو داشتن که استصحاب عبارت است از اثبات الحکم در زمان ثانی تأویلن، یعنی با تکیه علی ثبوتهی در زمان اول. فاضله تونی رضوان الله علیه در وافیه میفرماید استصحاب انهو التمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال علا بقائهی فی ما بعد از آل کل وقت او غیرت کل ها. یقین سابقی که ما داریم در زمان سابق یا در حال سابق، التمسک به ثبوت ما ثبت، التمسک به ثبوت ما ثبت یا اثبات الحکم. ببینید شیخ بهایی نفرمود استصحاب الحکم بالبقاء، نفرمود حکم، اثبات الحکم، این اثبات گفته. اینجا ایشون میفرماید التمسک به ثبوت ما ثبت. حالا میگیم چرا. مرحوم صاحب قوانین رضوان الله علیه میفرماید انهو کون و حکم او وصفن، هیچ لفظ حکم به کار نمیبره، یعنی الحکم به ثبوت حکمن او موضوعن اینو به کار نمیبره. میفرماید انهو کون و حکمن او وصفن یقینی کل حصول فل آن سابق مشکوک کل بقا فل آن لاحق. حکم بکنیم به بقا نداره اینجا هیچ. این که یه حکمی یا موضوعی قبلا یقینی باشه بعدن مشکوک بشه، این رو میگه استصحاب. و جناب شیخ رضوان الله علیه این تعریف صاحب قوانین رو از عف تعاریف ذکر میکنه، از یف و تعاریف تعبیر میکنه در رسائل، که خوشش نمیاد نیامده از این تعریف مرحوم صاحب قوانین. صاحب فصول تعریف میکنه انهو ابقاء ما علم ثبوته فی زمان سابق فی ما یحتمل البقاء من الزمن لاحق. حالا عبارت پردازی ها رو کنار بگذاریم، ابقا ایشون تعریف میکنه، حکم نمیگه، باز ابقا که چرا، این رو میگیم. باز منها از تعاریف تعریف شیخ کاشف القطاع رضوان الله علیه در کشف القطاع ایشون حکم میگه انهو مثل صاحب کفایه انهو الحکم به استمرار ماکان الا ان یعلم زواله، حکم میکنیم به استمرار ما کانه الا ان یعلم زواله، یقین داشته باشیم به نقض. تعریف دیگر تعریفی است که جناب شیخ انصاری خودشون میکنن در مسئله که میفرمایند تعبیر ایشون در رسائل اینه و عند الاصولیین عرف به تعاریف اسدها و اخسرها ابقاء و ماکان، همچنین خلاصه پاکیزه ارزن ابقاء و ماکان و المراد بالبقاء الحکم بالبقاء، ایشون میفرمایند و دخل الوصف فی الموضوع مشعرون به علیت هیل الحکم، ایشون میفرمایند این که ما گفتیم ابقاء و ماکان دخل وصف در موضوعه، یعنی این ابقاء ماکان اون ماکان موضوعیت داره، علیت داره برای ابقاء، ابقاء و ماکان این مشعر به علیته، یعنی ماکانه اونی که قبلا تحقق پیدا کرده او موجب بقا میشه و موجب حکم به ابقاء میشه. تعبیری از حکم اصلا مرحوم شیخ انصاری ندارن. فعلت البقا، خود شیخ میگه توضیح میده فعلت البقا چیه؟ انهو کانه، این انهو کانه رو که ما گفتیم ابقا و ما کان علت بقا رو بیان کردیم. خب مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه همونجور که قبل گفتیم ایشون میفرماین لا یخفا ان عباراته فی تعریفهی و این کان شتا الا انها تشیر و الى مفهوم واحد و معنا فارد و هو الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم شک فی بقائه اما من جهت بناء العقلاء على ذلك فی احکامهم العرفیه مطلقا او فی الجمله تعبدن او لزن بهی الناشی عن ملاحظت ثبوته سابقا و اما من جهت دلالت نص او دعوال اجماع علیه کذالک. مرحوم صاحب کفای تعریفی که میکنن همین تیکه است، الحکم به بقاء حکم، حکم به بقاء حکم یا موضوع زی حکمی که شکفی بقاء، همین مقدار. این تعریف صاحب کفای است و تمجیدی هم که صاحب کفایی از تعریف خودشون دارن و دفاعی که از تعریف خودشون دارن این است که این تعریفی که ما کردیم با تمام مبانی حجیت استصحاب سازگاره، همونجور که تصریح کردن استصحاب رو میخواید بنای عقلا بگیرید، نص شارع بگیرید، میخواید حکم عقل بگیرید، در همش همینه الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم شکفی بقاء. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه تعریف میکنن استصحاب رو، میفرماین انهو الحکم شرعی مثل مرحوم صاحب کفایه منتها با یه تفاوت، الحکم شرعی به بقاء الاحراز سابق من حیث الجری العملی، حکم شرعیه اما من حیث الجری العملی، ایشون میفرماید حکمی که در اینجا هست با احکام دیگه تفاوت میکنه، اینو بعدن میگیم. حکم شارع، حکم در اصطلاح انشاء شارعی است که برانگیخته باشد از مصالح و مفاسد نفس الامریه، یعنی ملاکاتی در متن واقع هست که اینها علت میشود برای حکم شرع و شرع بر اساس اون ملاکات حکم میسازه، حکم درست میکنه. در باب اصول عملیه اینجور نیست، در باب اصول عملیه براءت یا اعتیاد حکم شرعی نیست، این وظیفه مکلف است، یعنی مکلف در مقام چه کنم که واقع میشه دسترسی به نص نداره که در مسئله فرض اینه دیگه، احکام به اصطلاح مسائلی که ما در اصول عملیه داشتیم یادتون هست، وقتی دستمون از نص و دلیل کوتاهه، نص نداریم، اجماع نداریم، اماره نداریم به هیچ صورتی، اون وقت اینجا شک میشه در براءت، در احتیاط اینجا چه بکنیم؟ این رافع شک اصول عملیه، یعنی شک مکلف رو در مقام عمل از بین میبره. پس شارع در اینجا تعیین وظیفه میکنه برای مکلف. این تعیین وظیفه همین جری عملی است که مرحوم نائینی میخواد روش تکیه کنه. حکمی که شارع در باب استصحاب داره خارج نیست از احکامش در سایر اصول عملیه. اونا وظیفه مکلف بود، تبیین وظیفه مکلف بود، استصحاب هم همینجوره. این رو مرحوم نائینی میفرماید. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول ایشون میفرمایند فصحیح فی تعریفه ان یقال ان الاستصحاب هو الظن ببقاء حکم یقینی الحصول فی الان سابق مشکوک البقاء فی الان لاحق. وقت توضیح میدن خودشون در مصباح الاصول، اینجا اشتباه نهایت الافکار گفتیم که درست نیست، مصباح الاصول بله. فیکون الاستصحاب که بعض ظنون شخصیه المعتبرت شرعن فی بعض المقامات که الظن فی تشخیص القبله و که الظن به رکعات فی الصلوات رباعیه و هاز المعنا هو المأخوذ من الکبرا فی کلام شارح المختصر الا ما نقله الشیخ من قوله الحکم الفلانی قد کان متیقنا سابقا و شک فی بقائه و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء. درست، این مظنون البقاء. حالا اینجا این تعریف رو مرحوم آقای خویی میفرماین این بنابر ظن، و چون خود شارح مختصر هم استصحاب رو از باب ظن حجت دانسته این تفاوت میکنه. میفرماینشون اما علی القول به کونه من الاصول، از اصول عملیه که ما میگیم فلا بد من تعریفه بالحکم. ایشون فرماد صاحب کفایه خوب کاری کرده گفته حکم، کما وقع فی کلام شیخ و صاحب الکفایه. ابقاء رو هم ایشون به معنای حکم گرفتن در کلام مرحوم شیخ. لکن لا به ما ذکرا من انه الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم فان الاستصحاب علی هذا تقدیر ماخوذ من الاخبار و عمدتها صحاح و زراره و لیس فیها ما یدل علی الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم. ما اگر بنا شد استصحاب رو از باب نصوص حجت بکنیم، از باب اخبار، عمده اخباری که ما در مسئله داریم صحاح زراره است، چند تا صحیحه از زراره در اونجا، این حرف آقای خوییه که بعد به کار ما باز میاد. ایشون میفرماین لیس فیها ما یدل علی الحکم به بقاء حکم. در این روایات ما نداریم که شارع حکم کرده به بقاء، چه بقاء حکم باشه چه بقاء موضوع باشه ما نداریم. بل المستفاد منها، مستفاد از این اخبار، حرمت و نقض یقینه به شک من حیث العمل. حرمت نقض یقین از این روایات استفاده میشه، اونم من حیث العمل نه از حیث بنا. در مقام عمل نقض نکن، لا تنقض یقینه به شک، در مقام عمل نقضش نکن. یا به تعبیر ایشون یحرم نقض الیقین و الحکم به بقاء الیقین من حیث العمل فی ظرف شک فصحیحو. بله، بل المستفاد منها حرمت و نقض الیقین به شک من حیث العمل و الحکم به بقاء الیقین من حیث العمل. اینجا آقایونی که دقت دارن استشوام میکنن بوی مبنای استاد بزرگوارشون نائینی رو دیگه. نائینی هم فرمود من حیث الجری العملی، ایشون هم میفرماین من حیث العمل فی ظرف شک. خب این واضحه دیگه. فصحیح و فی تعریفه علی هذا المسلک، آقای خویی میان بنابر این که استصحاب ماخوذ از اخبار باشه تعریف میکنن ان الاستصحاب هو حکم شارع به بقاء الیقین فی ظرف شک من حیث الجری العملی، یعنی در واقع عبارت اخرى از تعریف مرحوم میرزا رضوان الله علیه. مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی هم تعریف قشنگی دارن. ایشون میفرماین استصحاب عبارت عن الابقاء العملی، الابقاء العملی، این تعریف ایشونه برای استصحاب. این دیگه اصد و اخسرتر از ارزم بوزو اصدش حالا باید اثبات کنیم اخسر از تعریف مرحوم شیخ است. خب مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در اینجا ما متن کفایه رو بحث میکنیم. ایشون در حاشیه رسائل در خود کفایه بیشتر از این ندارن، مستقیم نه تعریف شیخ رو مطرح میکنن در کفایه که شیخ تعریف کرده استصحاب رو به ابقاء ماکان، نه اشکالات رو صریح میگن، بلکه یه گوشه میزنن، فقط میخوان بفرماین که تعریف شیخ به مبانی مختلف استصحاب این با این مبانی جور نیست و اما تعریف ما با همه مبانی خورندش درسته. این حرفی است که در کفایه میزنن. در رسائل ایشون اشکال صریح میکنه به مرحوم شیخ، میخوان بفرماین این تعریف اصلا درست نیست، تعریف شیخ. این که ما بعد از شیخ آمدیم تعریف جدا میکنیم الحکم به بقاء شیء به بقاء حکم او موضوع انزی حکم، به اصطلاح این علتش اینه که تعریف شیخ درست نیست. چرا درست نیست؟ بیان ایشون در حاشیه رسائل هست، حاشیه فرائض. ایشون میفرمایند که لا یخفا، همون حرفی که اینجا میزنن تکرار میکنن، ان حقیقت الاستصحاب و ماهیتهی تختلف و به حسب اختلاف و چه حجیته. خب بعد ایشون میفرمایند که این استصحاب وجوه حجیتش فرق میکنه. ما بعدن بحث رو میکنیم استصحاب رو از چه جهت ما میخوایم اعتبار کنیم و چه اعتبار استصحاب چیه. دلیل شرعی داریم، روایات، اجماع میگیم یه داستانه، بناء عقلا میخوایم بگیم یه داستانه، ادراک عقلی میخوایم بگیم و حکم عقل یه داستانه دیگه است. خب ایشون میفرماین اگر این از باب اخبار باشه استصحاب، یعنی وجه حجیتش رو روایات بگیریم، به قول مرحوم آقای خویی عمدم صحاح زراره هست، کان عبارتن، آخون میگه ان حکم شارع به بقاء ما لم یعلم ارتفاعه. اگر از باب اخبار بخوایم بگیریم استصحاب میشه این حکم شارع بالبقاء، به بقاء چی؟ به بقاء ما لم یعلم ارتفاعه، هرچی نقضش برامون معلوم نیست باید ابقا بکنیم حکم. و این کان من باب زن، کان عبارتن ان زن خاص به، اگر از باب حکم عقل بنا گذاشتیم حجیت استصحاب رو باید اینجور بگیم استصحاب عبارت است از ظن بالبقا عند اليقین بالحدوث، ظن به بقا هستی که اینجور باید تعریف کنیم. اگر از باب بناء عقلا میخوایم استصحاب رو تعریف بکنیم، حالا البته بازیشون میگن بناء العقلا علیه عملا تعبدیان، این دو قید رو میارن. اینجا استصحاب عبارت میشه از التزام العقلا فی مقام العمل به ابقاء، عقلا التزام دارن به ابقاء. این سه جهت رو شما حفظ کنید در اون تعریفی که حالا خودمون میخوایم بکنیم در استصحاب، این به کار ما میاد. حالا مرحوم آخون میفرماین لا یخفا مخالفت و کل منها مع الاخر، هیچ کدوم از اینا رو با هم نمیشه جمع کرد. اونجا شارع باشه حکم البقاء داره، حکم عقل باشه از ظن و بالبقاء باشه، جایی که بناء عقلا باشه به قول ایشون التزام العقلا، اینا رو چجور میخواید با هم جمع بکنید؟ ما یه تعریف واحدی از استصحاب ارائه بدیم که با همه این مبانی حجیت استصحاب بخانه، این نمیشه. لا یخفا مخالفت و کل منها مع الاخر به مثابت لا یکاد ان یحویها جامع و عبارت خالیت من فسادن. بله اینجا اصلا جامع نمیتونیم پیدا کنیم، یک عبارتی که درست باشه فاسد نباشه یا خالی باشه از استعمال لفظ خالیت عن فساد و خالیت عن استعمال لفظ فی معنی بلا تأسف و رکاکه، این تعبیرات رو ایشون دارن، پس این قابل جمع نیست. اللهم الا، حالا حرفی دارن جا وقت گذاشته انشاءالله فردا.